آفریقای جنوبی در شکایتش علیه رژیم صهیونیستی صحبت کنیم. در پرونده دوم هم با آقای سهیل کثیری نژاد آخرین تحولات سیاسی و نظامی جنگ رو در روز 101مش بررسی می‌کنیم. گفتگوم با آقای حبیب‌زاده رو آغاز می‌کنم. آقای دکتر، آفریقای جنوبی در شکایتش علیه رژیم صهیونیستی اسرائیل رو به نسل‌کشی متهم کرده. تعبیر نسل‌کشی چه معنایی در حقوق جزای بین‌الملل داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و همه شنوندگان ملت بزرگ ایران عرض سلام دارم به جامعه حقوقی و به همکارانم، به ویژه جامعه وکالت و کلای دادگستری عرض سلام و ادب دارم. خب مستحضرید که بیش از 100 روز از زمان حمله رژیم اسرائیل به مردم بی‌دفاع غزه میگذره و بیش از 23,000 نفر که عموماً کودکان، زنان و افراد بی‌دفاع هستند در این حمله از بین رفتن. وجدان‌های بیدار در تمام دنیا به این مسئله توجه می‌کنند و قطعاً جامعه حقوقی و وکلای دادگستری چه در ایران و چه در دنیا که اتحادیه بین‌المللی در واقع وکلا وجود داره به این مسئله حساسیت نشون میده و کرامت انسانی، حقوق بشر بسیار مورد توجه هست. خب آفریقای جنوبی در بحث آپارتاید یک سابقه طولانی داره و اینجا پیش قدم شده. دعوایی رو در دیوان بین المللی دادگستری که رکن قضایی سازمان ملل هست مطرح کرده و اونجا رژیم اسرائیل رو به نسل کشی متهم کرده. مستحضرید که کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی که در سال 1948 به تصویب رسیده، در اونجا در ماده 2 و 3 عناصر و مفاهیم عمل نسل کشی بیان شده. اونجا بیان میشه که هر اقدامی به قصد نابود کردن گروه، ملت، نژاد و قوم عمل بشه، این عمل نسل کشیه. و عرض به خدمتتون که از طریق کشتار انسانها، از طریق ایراد صدمه شدید جسمی و روحی، قرار دادن عمدی یک گروه یا یک جامعه در معرض شرایط زندگی نامناسب، مثل محاصره اقتصادی، مثل محاصره اجتماعی، مثل اینکه شما منع بشید از خروج از یک کشور یا حتی وارد بشید به یک منطقه و یک زندان بزرگی رو بسازید، اینها همه میتونه عنصر مادی جرم نسل کشی باشه که در همون
هر کدوم به تنهایی کفایت میکنه برای تحقق نسل.
هر یک از اینها برای تحقق این جرم کافیه و در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی، رواندا و در ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اونجا هم عمل تحت عنوان نسل کشی تعریف شده و مصادیقش روشنه. و اسرائیل رو
با احتساب این تعاریف فکر میکنید که کاری که رژیم صهیونیستی از ابتدای این جنگ انجام داده میتونه مصداق نسل کشی در یک دادگاه بین المللی محسوب بشه؟
همونطور که عرض کردم، یک جرم تحت عنوان نسل کشی یا جنایت علیه بشریت که حتی معتقدیم در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اونجا میتونه نظامیان، مقامات دولتی و کسانی که دستور حمله صادر میکنن رو تحت این عنوان تحت تعقیب قضایی بین المللی قرار بده، اونجا ما 3 عنصر لازم داریم. عنصر قانونی که وجود داره، همون کنوانسیون 1948 هست. عنصر مادی که عرض کردم مصادیقشه،
که در اعمالی که ذکر کردم،
این اعمالی که عرض کردم همگی در به نظر میرسه در فلسطین، در غزه اتفاق افتاده. شما وقتی که غیر نظامیان رو، کودکان رو، بیمارستان ها رو و مناطقی که اساساً مورد حمله قرار میدید که اونجا میتونه هزاران کودک، هزاران زن، هزاران مرد که اینها اساساً آدم‌های نظامی نیستن و حتی اونها رو تبعید اجباری بکنید، کوچ اجباری بدید، محاصره اقتصادی، اینکه قضا در اختیارشون قرار ندید، اقدامات روانی انجام بدید، از جمله اینکه اون منطقه رو اینقدر محصور بکنید بهترین جای دنیا باشه. شما اگر حساب بکنید یک شهری از ما مثلا اصفهان از فردا بگن هیچ کس حق خروج از این شهر رو نداره، اینجا میشه یک زندان بزرگ. بنابراین عنصر مادی به نظر میرسه وجود داره، عنصر روانی یا در واقع اون سوءنیت خاص، همون قصد نابود کردن این مردم بیدفاع هم در رفتار و هم در گفتار مقامات رژیم اسرائیل روشنه، چه در بین رئیس جمهورش، چه در بین نخست وزیرش، چه در بین مقامات نظامیشون، که همشون اعلام میکنن که باید نابودسازی مردم غزه اتفاق بیفته، کوچ اجباری اتفاق بیفته و فشار روانی اتفاق بیفته و اینها همه با قصد و نیت قبلی برای تحقق این عمل هست.
پس ادله و شواهد به اندازه کافی هستش که اثبات کنه اسرائیل در غزه نسل‌کشی انجام داده
به لحاظ حقوقی، اسناد و مدارک و دلایل اثباتی به نظر میرسه وجود داره و مطابق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری آفریقای جنوبی تقاضای دستور موقت یا تقاضای تعلیق عملیات نظامی رو کرده و به نظر میرسه که دیوان باید به سرعت به این تقاضا که دارای ادله بسیار قوی هست رسیدگی بکنه و این کشتار به نوعی متوقف بشه.
یه بحث دیگه ای داشتیم در دفاعیات نمایندگان رژیم صهیونیستی، وکلای اسرائیل در این دادگاه مطرح شده بود، صلاحیت دیوان رو برای رسیدگی زیر سوال بردن. حالا طبق مبانی حقوقی و مفاد این کنوانسیون فکر میکنید چقدر این حرفشون مستند مستدل هستش؟ دیوان صلاحیت داره برای رسیدگی به این مسئله؟
بله، مطابق ماده 34 اساسنامه دیوان، دیوان تشخیص صلاحیت رو بر عهده داره، یعنی دولت هایی که در واقع به اون اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری پذیرفته شدن مثل آفریقای جنوبی میتونن تقاضا بکنن هر عملی رو که موجبات نقض یک کنوانسیون هست، مثل همین کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل‌کشی میتونه مطرح بکنه و به نظر میرسه که دیوان در این بخش صلاحیت لازم رو داره و دیوان قطعا پذیرش خواهد کرد که به این موضوع از ابعاد حقوقی رسیدگی بکنه.
آقای حبیب‌زاده، یک بحثی اینجا مطرحه و اون اینه که این افتخار به نام آفریقای جنوبی ثبت شده در دنیا. البته شاید ورود آفریقای جنوبی در مقایسه با هر کشوری موجه‌تر و جالب‌تر باشه تو این موضوع، چون خودش قربانی تبعیض و حکومت آپارتاید بوده، همون حکومت آپارتایدی که در آفریقای جنوبی وجود داشت و سرنگون شد به شکل دیگه الان در سرزمین‌های اشغالی وجود داره و کمتر برچسبی هست که رژیم اسرائیل تونسته باشه به آفریقای جنوبی بچسبونه، چون اصلا طرفی از این دعوا نیست. اما به هر حال ایران به عنوان کشوری که سالهاست در همه زمینه ها از مردم فلسطین حمایت کرده، چه نقشی تا کنون میتونسته تو این پرونده ایفا بکنه یا حتی الان چه کارهایی میشه کرد؟ به هر حال ما در قانون اساسیمون مشخصا ذکر شده که حکومت و دولت وظیفه دارن از مستضعفین عالم و مظلومین جهان دفاع بکنن. خب بخشی از این دفاع میتونه حقوقی باشه، از طرف دیگه وکلا هم با توجه به رسالت حرفه‌ایشون میتونیم بگیم یک وظیفه انسانی دارن تا از مردم فلسطین حمایت بکنن. چه کارهایی میتونستیم تا حالا بکنیم و از الان به بعد میتونیم انجام بدیم؟
خب شما به نکته ظریفی اشاره کردید، همونطوری که فرمودید در قانون اساسی ما، در مقدمه قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ما، قانون مادر ما، اونجا اشاره میکنه که وظایفی رو از باب انسانیت، از باب حقوق بشر، از باب این که از انسانهایی که مظلوم هستند در تمام دنیا ازشون دفاع بشه، این در حقیقت وجدان بیداری که باید وجود داشته باشه. خب این روشن، خب دولت ما، دولت ایران، هرچند که الان آفریقای جنوبی پیش قدم شده، این دعوا رو مطرح کرده، مطابق ماده 63 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری میتونه تحت عنوان وارد ثالث یا ورود ثالث از دعوا یا شکایت آفریقای جنوبی حمایت بکنه. و
شما معتقدید همین الان دولت ایران و وزارت خارجه میتونن این کار انجام بدن؟
بله، دولت ما، بخش حقوقی ما میتونه این رو به نوعی عملیاتی بکنه.
یه شبهه اینجا مطرحه، یا شاید بشه گفت توجیه، که شاید علت این باشه که دوستان در وزارت خارجه تا کنون این کار نکردن. میگن ما اگه بریم این کار انجام بدیم، به نوعی رژیم اسرائیل رو به رسمیت شناختیم. به لحاظ حقوقی فکر میکنید این استدلال درسته؟
خب تو این بخش حقیقتش من تخصصی ندارم، چون میتونه بخش سیاسی قضیه رو در بر گرفته باشه، اما به اعتقاد من میتونه برای ما مباحثی رو داشته باشه. و لکن در مفهوم عام به معنای اینکه ما این رژیم رو بپذیریم به عنوان یک کشور، به عنوان یک دولت، نه، الزاماً چنین چیزی نیست.
یعنی کلیت طرح شکایت علیه یک طرف به معنای به رسمیت شناختن حاکمیتش
نیست. از نظر حقوقی چنین تفسیری، چنین برداشتی رو نمیشه کرد. بنابراین این حق برای دولت ما محفوظه، میتونه از
حتی
این
شاید بشه گفت در کنار حق وظیفه،
میتونه تحت عنوان وظیفه هم مطرح بشه، چون اعتقاد ما اینه که خون یک انسان، اون هم مسلمان، برای ما بدون اینکه مرز باشه، انسانیت مرز نمیشناسه. بنابراین ما میتونیم این وظیفه اخلاقی، وجدانی، بشری و دینی رو داریم و حقوقی رو داریم که در این بخش وارد بشیم و اقدامات قضایی لازم رو انجام.
بخش دولتی، حالا بیانیه خوبی داشتیم، فکر میکنم این بیانیه به نمایندگی از کانونهای دادگستری صادر شده و خب به هر حال اعلام آمادگی کرده جهت مشارکت، کمک. در این یکی دو هفته هم شاهد بودیم وکلای زیادی از نقاط مختلف جهان اعلام آمادگی کردن پیوستن به تلاش‌های آفریقای جنوبی. وکلای ایران و کانون وکلای دادگستری چیکار میتونن بکنن؟
بله، همونطوری که میدونید، ملت ایران میدونن، کانون‌های وکلای دادگستری قدیمی‌ترین و کهن‌ترین نهاد حقوقی و مدنی این کشور هستن، نهادی که در واقع بر مبنای استقلالش بسیار تلاش کرده و همیشه اعتقاد داریم، تقاضا داریم که از استقلالش دولت و مجلس صیانت بکنه، حمایت بکنه و تقویت بکنه.
بکنم بخاطر این حمایت برای چه چیزیه؟ فرصت خوبیه، یعنی زمینه بله بسیار بله خوبیه که بله این نهاد اقدام بکنه.
بله، وقتی ما میگیم استقلال کانون‌های وکلا، به تبع به معنای این که ما بدون نظارت هستیم یا در سیطره قوه قضاییه نیستیم، به این معنا نیست. من تشکر میکنم از قوه قضاییه که در بسیاری از جاها از این استقلال حمایت میکنه و باز خواهش میکنیم که در این بخش کمک بکنه به کانون‌های وکلای دادگستری که رسالتشون رو انجام بدن، در مقام دفاع از حق و عدالت ایستاده باشن و این چتر هم در درون جامعه ما و هم در بیرون و در نهادهای بین المللی ارزیابی میشه.
حالا این نهاد مستقل چه کار میتونه بکنه؟
در اینجا اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری که متشکل از کانونها هست به این دغدغه توجه کرده، همواره به عنوان تکلیف خودش بیانیه‌های لازم رو داده. و ما در این بخش چه کمک هایی رو میتونیم بکنیم؟ اصل استقلال، اصل بی‌طرفی رو ایجاد میکنه که یکی از در واقع مصادیق دادرسی عادلانه است. خب ما عضو اتحادیه بین المللی وکلا هستیم، در ماده 34 اساسنامه دیوان کیفری، دیوان دادگستری اجازه داده شده که مؤسسات بین المللی عمومی مثل این اتحادیه‌ها بیان در واقع تفسیر بکنن، بیان مدارک و ادله خودش رو ارائه بدن که اگر یک کشوری نقض حقوق بین الملل کرد مثل همین رژیم اسرائیل، بیان دفاع بکنن، ارزیابی ادله رو به درستی انجام بدن، دلائل رو جمع‌آوری بکنن، مستندسازی بکنن.
این کارها رو شما انجام خواهید داد؟
بنابراین میتونه این اتفاق بیفته. حتی کانونهای وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مستقل این آمادگی رو داره که از طریق سازمان ملل در غزه وکلای دادگستری حاضر بشن، دلائل و مدارک اثباتی از جمله شهادت شهود، اتفاقاتی که در مورد مردم و در مورد اون افرادی که به شهادت رسیدن، نقص عضوهایی که اتفاق افتاده، بمبارانهایی که
شما برای انجام این اقدام منتظر مجوز از طرف کسی که نیستی؟
نه خیر، این شرایط رو به هر حال دوستان اگر ایجاد بکنن در ارکان حاکمیت چه وزارت
امور خارجه باشه، مستقل هستن و یه رسالت ذاتی دارن، خودشون میتونن اقدام کنن طبق اساسنامه هم که گفتی در دیوان.
بله، داره. چون اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری رسیدگی رو فقط در صلاحیت دولت‌ها قرار داده، اما همین دولت ما میتونه اجازه بگیره از سازمان ملل که ما به عنوان کنشگران، ما به عنوان یک نهاد مدنی و حقوقی بی‌طرف بیایم در غزه گزارش خودمون رو آماده بکنیم و این شرایط وجود داره که اتفاق
پس بیفته. نتیجه اینه که کانون وکلای دادگستری آماده هست، خطاب به وزارت خارجه میگه که ما آماده ایم، میتونیم این کمک رو انجام بدیم.
قطعا همینطوره، این رو به عنوان یک وظیفه بشری، وظیفه اخلاقی و وظیفه وجدانی میدونیم که در واقع اون تکالیفیمون رو انجام بدیم و با افتخار از این هم دفاع میکنیم.
تشکر میکنم بابت حضورتون در برنامه جهان امروز.
درود بر شما.
کشتی عازم سرزمین‌های اشغالی در خلیج عدن هدف حمله موشکی قرار گرفت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرده این کشتی به هشدارها بی‌توجهی کرده بود. سازمان تجارت دریایی انگلیس محل حادثه را 100 کیلومتری شرق بندر عدن اعلام کرده. جزئیات حادثه تا این لحظه رسانه‌ای نشده، اما ارتش یمن اعلام کرده تا تجاوز به غزه ادامه داشته باشه، حمله به کشتی‌های صهیونیستی و کشتی‌هایی که عازم بنادر این رژیمن ادامه خواهد داشت. روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم نوشت افزایش قیمت حمل و نقل دریایی بعد از تهدیدات یمن منجر به افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی از جمله گوشت تازه برای این رژیم شده و کمبود قابل توجهی در عرضه وجود داره. در روزهای اخیر 300 کارشناس صهیونیست در نامه‌ای به نتانیاهو نوشتند شما میزان بحرانی که اقتصاد اسرائیل این روزها با اون روبروه رو درک نمی‌کنید.
هر جا می‌روند ردی از خون روی دیوار به جا می‌گذارند. با تانک‌های نظامی که خانه‌های عادی هدف قرار می‌دهد، با جنگنده‌هایی که ساختمان مسکونی بمباران می‌کند. با که این ماشین جنگی برای این نسل کشی از کجا پر می شود؟ کارشناس صهیونیستی می گوید تقریبا هر پمپ بنزین، تانک یا هواپیمای نظامی این رژیم به لطف عرضه نفت باکو پر از سوخت می شود. عضو پارلمان ترکیه به تک تک آذوقه صهیونیست ها که از کجا می رسد اشاره می کند.
امروز ده ها نفر از اعضای دولت گفتند که برای غزه غمگین هستند. باید یادآور شوم خلبانانی که غزه را بمباران کردند در قونیه آموزش دیدند. سوختان هواپیماها از اسکندرون می رود.
به گزارش بلومبرگ رژیم اشغالگر 220 هزار بشکه در روز نفت وارد می کند که قزاقستان و آذربایجان 60% آن را تامین می کنند. این خط لوله باکو، تفلیس، جیهان نقش کلیدی در بارگیری و تامین انرژی به سمت سرزمین های اشغالی. 30,000 بشکه در روز که اگر نفت باکو و تفلیس به آن نرسد، رژیم صهیونیستی در تأمین سوخت سرزمین‌های اشغالی فلج می‌شود. ترکیه نیز دستی در این سوخت‌رسانی دارد. سال گذشته صادرات سوخت کشتی و هواپیما از ترکیه به رژیم صهیونیستی فراتر از 1.2 میلیارد دلار رسیده. در این جدول پنجمین مبادی واردات نفت به رژیم صهیونیستی مصر است.
یکی از اهداف من به عنوان وزیر آن است که تلاش کنم اسرائیل در بخش انرژی منافع ژئوپلیتیک داشته باشد. در سال گذشته به همین منظور توافقنامه‌هایی با اردن، امارات و مصر امضا کردیم.
امارات و عربستان نیز پس از آغاز جنگ با افزایش تولید نفت قیمت آن را پایین نگه داشتند. تا اینجا کار قایق‌های یمنی تنها سد راه شریان‌های انرژی برای رژیم صهیونیستی شدند. بندر ایلات این روزها لنگرگاه هیچ کشتی تجاری نیست.
اکنون هزینه‌های باربری 173% افزایش یافته که این به لطف یمن است. همچنین هزینه‌های بیمه برای کشتی‌های حامل کالا 10 برابر شده است و زمان انتقال کالا از طریق دریا حدود 2 ماه بیشتر شده. همه اینها نتیجه ایستادگی یمنی هاست.
تغییر مسیر کشتی‌ها از دریای سرخ 3 میلیارد دلار به اقتصاد اسرائیل خسارت وارد کرده.
من الملاحه في البحرين الاحمر والعربي.
شاید اگر کشورهای مسلمان همچون یمن سوخت‌رسانی به این ماشین جنگی را متوقف می‌کردند، صهیونیست‌ها هم نمی‌توانستند چنین جنایاتی را به تصویر بکشند. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا در پرونده دوم تحولات روز 101 این جنگ رو بررسی میکنیم. در این رابطه آقای سهیل کسری نژاد، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی همراه ما هستن. آقای کسری نژاد، امروز مهمترین مسائل چی بود؟ یه بحثی داشتیم، فکر میکنم بزرگترین عملیات استشهادی بعد از طوفان الاقصی در تل آویو رخ داد. شاید همین تعبیر رو میشه استفاده کرد دیگه. از ابتدای جنگ تا کنون این بزرگترین. اگه درباره این عملیات نکته‌ای داریم بفرمایید، اگه مسئله مهم دیگه‌ای هم امروز رخ داده میتونید بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. همونطور که اشاره کردید، میشه گفت بزرگترین عملیات استشهادی بعد از طوفان الاقصی، بعد از شروع این جنگ اتفاق افتاد امروز. این عملیات از چند جهت مهم بود. یک، اینکه داخل سرزمین 1948 اتفاق افتاد، نه تو کرن باختری. کرن باختری که خب بالاخره تشکیلات خودگردان اونجا حضور داره و با همکاری اسرائیل دارن اونجا رو میچرخونن، اینجا یه مقدار آسیب پذیرتره. اما در داخل اسرائیل بخواد این عملیات اتفاق بیفته خیلی سخته.
خیلی تل آویو که فلسطینی ها نیستن، توی اون منطقه بله. کرن باختری هستن، رفتن توی منطقه که کاملا صهیونیست،
کاملا صهیونیست نشین هستش. این یک نکته. نکته بعدی این که در همون سرزمین های 1948 هم در منطقه هشارون، در تقریبا 20 کیلومتری تل آویو، اونجا اتفاق میفته، جایی که قلب اقتصادی اسرائیل این منطقه و به نوعی امنیت اقتصادی اسرائیل هم به بازی میگیره. نکته بعدی کیفیت عملیات بود. تو این عملیات ما دیدیم که دو تا از نیروهای فلسطینی به صورت همزمان در دو نقطه شروع میکنن عملیات انجام دادن و خب این یک نوع هماهنگی جالبی رو داشت. و نکته بعدی هم که حجم حمله یه مقدار زیاد بود به نسبت حملاتی که قبل از این خب ما داشتیم. درسته حمله یک کشته داشت، ولی 18 تا زخمی دیگه هم داشت که بیمارستان‌های اسرائیلی اعلام کردن 4 نفر از اینا حالشون وخیمه و به گونه‌ای بود که اسرائیلی‌ها مجبور شدن این زخمی‌ها رو تو 4 تا بیمارستان تقسیم بکنن برای اینکه بتونن از احتمالاً موج‌های بعدی آمادگیشون حفظ بکنن. بنابراین حمله یک نوع حمله شدید محسوب میشه و تا چند ساعت هم حتی عواملی که این حمله رو انجام داده بودن تحت تعقیب اسرائیلی‌ها بودن و در مکان نتونستن اسرائیلی‌ها اونها رو به شهادت برسونن یا دستگیرشون بکنن و تعقیب و گریز اتفاق افت. از این جهت خب عملیات مهمی محسوب میشد.
جالبم هست، معمولا تو عملیات‌های قبلی عناصری که عملیات انجام میدادن همونجا به شهادت میرسیدن، این بار تونستن از صحنه کامل خارج بشن،
فرار بکنن. بله.
نکته دیگه امروز داشتیم، فکر میکنم گالانت ساعتی پیش صحبت داشته.
بله، یه نشست مطبوعاتی داشت گالانت و نکات خیلی جالبی رو مطرح کرد. یه جورایی میتونیم بگیم تمام وضعیت راهبردی اسرائیل رو توی این نشست ما تشریح کرد. مهمترین نکته‌ای که داشتیم بحث بود که وقتی مقامات سیاسی کشور نمیتونن تصمیم گیری بکنن، ضربه‌ش رو نظامی‌ها میبینن. خیلی نکته مهمی بود این حرف.
عنوان وزیر جنگ بیان شده.
بله، عنوان کسی که در رأس سیستم نظامی اسرائیل قرار داره این حرفو داره. یعنی یک جورایی گله کرد از نتانیاهو و سایر اعضای کابینه سیاسی امنیتی که شما مخصوصا توی این سه هفته گذشته وقتی نتونستید به تصمیم برسید، باعث میشه که ما در داخل غزه نیروهای نظامیمون تلف بشن. خب این یکی از دلایلش این
بحث جدیدی هم هست دیگه. بله، تا کنون گالانت وارد این ادبیات نشده.
بله بله، البته گالانت اختلافات شدیدی پیدا کرده با نتانیاهو بعد از شروع این جنگ مخصوصا، ولی هیچ وقت اینجوری گلایه نکرده بود، اونم توی یک نشست مطبوعاتی رسمی. یکی از دلایلش اختلافاتی است که دیگه واقعا نمیشه دو طرف تعیین کرد، انقدر اطراف این اختلافا زیاد شده، تقریبا همه با هم دیگه اختلاف دارن. اگر مثلا قبلا میگفتیم این جریان و اون جریان با هم اختلاف دارن، الان تک تک افراد با هم دیگه اختلاف دارن. خب این مسئله‌ای که به این راحتی شاید حل شدنی نباشه. نکته بعدی برمیگرده به این که خب اسرائیلی اون چیزی که اسمشو گذاشتن فردای غزه، در رابطه با اون هیچ فضایی ترسیم نکردن که این فردای غزه چی خواهد بود.
بخاطر همین کنم سه هفته داشتن اینو بررسی میکردن.
بله، که البته به بررسی هم نرسید، یعنی مدام به اختلافات خودشون پرداختن به جای اینکه به این موضوع بپردازن، و این باعث شد که شرایطی خود گالانت هم توی نشست مطبوعاتی امشب بیان کرد، گفت ما یک مناطقی رو رفتیم اشغال کردیم، تخریب کردیم، به حماس آسیب زدیم، از اونجا اومدیم بیرون، عقب نشینی کردیم و حالا دوباره حماس اونجا تمام تسلط قبل رو داره.
یعنی روز از نو روزی از نو.
بله، دقیقاً این جمله رو حتی گفت که جایی رو که اشغال کردیم دوباره باید داریم اشغال بکنیم، و این یعنی این که اولا اون شکستی که اسرائیلی مد نظر داشتن سلطه نظامی حماس رو از بین ببرن، نه تنها از بین نرفته بود، بلکه نشون میده این چیزیست که کاملا بقول معروف پویاست. این سلطه نظامی حماس کاملا پویاست و هر جایی که نیاز باشه از اون استفاده میکنه و منتقلش میکنه.
وضع میدانی چطور بوده در روزهای گذشته؟
بله، باز اینم من برگردم به همین جمله گالانت که تو این نشست مطبوعاتی اینو مطرح کرد که اگر سیاسی ها هستن که جنگ رو اداره میکنن و اگر سیاسی ها هدفی برای ما نظامی رو ترسیم نکنن، ما کاری توی جنگ نمیتونیم انجام بدیم. عملا نتیجه شو دیدیم توی این جنگ، اسرائیلی ها الان توی این یک هفته گذشته فعالیت میدانی خاصی ندارن که انجام بدن و ای بس تو حضورشون توی غزه باعث تلفات به خودشون میشه. یا مثلا یک مورد دیگه که باز تو همین هفته اتفاق افتاد این بود که یک تونلی پیدا کردن اسرائیلیا، خواستن تونل رو بمب‌گذاری کنن و اشتباهاً یه تانکی اومد و حمله کرد به خود اسرائیلیا و 9 نفر رو اونجا کشت از سربازای خود اسرائیل. جالبه که جز سربازای یگانهای ویژه سپاه مهندسی رزمی بودن و 9 نفر اونجا تلفات داد. این حضورها باعث میشه که وقتی هدف وجود نداره و فقط حضور باشه، دو تا حالت پیش میاد، یا اینکه شما باید تلفات بدی به نیروهای مقاومت، یا اینکه خطاهای اینجوری باشه و خودتون از خودتون تلفات بگیرید. این یکی از معضلات حضور میدانی اسرائیلی هاست تو غزه الان.
خب پس یه سکون میدانی وجود داره، مناطقی که رفته بودن رو خالی کردن، عقب نشینی کردن، جاهایی که موندن سیبل نیروهای مقاومت شد.
الان تحولات دیگه میدانی نیست، تحولات بیشتر سیاسی و تو کابینه درگیری ها خیلی بیشتره.
خب اونجا چه خبره؟
چند تا درگیری الان تو کابینه وجود داره. یک درگیری بین گالانت وزیر امنیت و نتانیاهو که مسئله مهمی است. نتانیاهو تو هفته گذشته بین رئیس موساد و رئیس شاباک یه اختلافی انداخت با گالانت. گالانت که وزیر امنیت هست، به در واقع رئیس شاباک و موساد گفته بودن که حق ندارید دیگه با یوآف گالانت شما جلسه داشته باشید.
نتانیاهو به سران امنیتی گفته که با گالانت وزیر جنگ جلسه نداشته باشید.
که خب این جلسه هم یه جلسه مرسومی بود، یه جلسه 4 نفره‌ای داشتن. اینها چند بار تو این جنگ این اتفاق افتاده بود، این 3 نفر و رئیس ستاد کل. در صورتی که نتانیاهو به رئیس شاباک و موساد گفته با رئیس با وزیر امنیت شما نباید جلسه داشته باشه، که خب این باعث یه مقدار کارشکنی شد عملا. البته بعضی این تحلیل رو بعضی از اسرائیلی‌ها مطرح کردن که نتانیاهو داره با این کار به نوعی گالانت رو میبره گوشه رینگ که همه تقصیرها بیفته گردن گالانت به عنوان وزیر امنیت و خودش رو اینجوری از زیر بار مسئولیت شونه خالی بکنه و همه مسئولیت بندازه گردن گالانت.
در واقع این صحبت‌های